خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا، برنامه از علیرضا افسودی.
با سلام و با امید اینکه تا این ساعت از روز بر شما به خوبی و دلخواه گذشته باشه، شما رو با مقدمه کوتاهی درباره این برنامه به شنیدن اولین بخش از خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا دعوت میکنیم. همونطور که میدانید از فروغ فرخزاد به جز دفترهای شعری که تولدی دیگر شناخته ترین آنهاست، سفرنامه ای ناتمام نیست که خاطرات سفر او به ایتالیاست به جا مانده. سفر او با هواپیمایی باری که محموله‌ای از جعبه‌های حاوی روده را از تهران به بیروت می‌برد شروع می‌شود و بعد پرواز به بندر بریندیزی در جنوب ایتالیا و در ادامه با قطار تا شهر روم. فروغ در زمان این سفر، یعنی تیر ماه سال 1335، 22 سال دارد. 3 سالی است از پرویز شاپور همسرش جدا شده است. جدا افتادن از پسر خردسالش کامیار او را افسرده و پریشان کرده، طوری که انتشار اولین مجموعه شعرش اسیر در همان سال او را تسلی نمی دهد. پس به تصمیم و مصلحتی به فکر سفر و تغییر محیط می افتد. خود در این باره می نویسد: نمی توانستم بیشتر بخندم، نه اینکه خنده هایم تمام شده بود، نه بلکه تمام نیرویم تمام شده بود و من به خاطر اینکه انرژی و نیروی تازه‌ای برای باز هم خندیدن کسب کنم، ناگهان تصمیم گرفتم مدتی را از این محیط دور شوم. آن روزها تصور نمی‌کردم که این سفر اینقدر در روحیه من می‌تواند مؤثر باشد و تا این درجه سلامت و آرامش از دست رفتن را به من بازگرداند. سفر فروغ به ایتالیا 14 ماه طول می کشد. بهاوردی این سفر که به نوعی سیر و سلوک او نیز در خود و نگاه او به زندگی و ارزش‌ها هم هست، سفرنامه است که بعدها هر هفته بخشی از آن در مجله فردوسی از شماره 313 تا 320 در ماه‌های مهر و آبان سال 1336 به چاپ می رسد. این یادداشت‌ها در جایی ناتمام می‌ماند و هرچه هست همان می‌شود که بعدها سیروس طاهباز در سال 1376 در کتاب زنی تنها درباره زندگی و شعر فروغ فرخزاد به چاپ می‌رساند. یادداشت‌های مربوط به این سفر به شکلی که هست برای آشنایی خواننده با سابقه تاریخی کشور ایتالیا و یا جلوه‌های توریستی شهر روم نیست، چرا که فروغ در پی نوشتن گزارش سفر نبوده. اما در خواندن آن خواننده اهل، خواننده‌ای که با شعر فروغ کم و بیش آشنایی دارد، میتواند خود فروغ را کشف کند، سادگی ذاتی او را ببیند و رگه‌های ناب و درخشان ذوق و غریزه او را بیابد. زمینه اصلی و اتودهای اولیه برخی از زیباترین اشعار فروغ را که بعدها در کتاب تولدی دیگر درآمد، لابلای سطرهای همین یادداشت‌های سفر او می‌بینیم و می‌خوانیم. آنچه در ادامه خواهید شنید اجرای گفتاری این سفرنامه است با صدای پروین که در 16 قسمت از برنامه منهای 8.5 در رادیو زمانه برای علاقمندان پخش خواهد شد. تنظیم و اجرای گفتارها بر مبنای پیرایش و ویراستاری متن یادداشت‌های فروغ فرخزاد از این سفر است که توسط ناصر زراعتی انجام شده و برگرفته از نسخه چاپ شده در کتابی که شرحش را. به اتفاق اولین بخش از این سفرنامه را بشنوید.
Thank you.
در این لحظه که قلم برداشتم تا خاطرات 14 ماه مسافرتم را در اروپا روی کاغذ بیاورم، می توانم بگویم که اندکی ناامیدم، چون در این کار فقط باید از حافظه‌ام کمک بگیرم. اعتراف می کنم از این نظر آدم ضعیفی هستم. همچنین خاطرات من آنقدر درخشان و برجسته نیستن که تا این لحظه بر آنها غبار فراموشی ننشسته باشد. متاسفانه یادداشت‌هایی را که در این زمینه تهیه کرده بودم فعلا در اختیار ندارم و امید این که بتوانم به این زودی‌ها به آنها دست یابم خیلی ضعیف است، چون آدمی که به حافظش اطمینانی ندارد طبعا نمیتواند به خاطر بیاورد که یادداشت‌هایش را در کدام نقطه جا گذاشته است و برای پیدا کردن آنها به چه کسی باید مراجعه کند. با این همه باز هم فکر می‌کنم که برای بیان زندگیم در اروپا می‌توانم زندگی دیگران را نمونه قرار دهم، زیرا من زندگی خود را از دیگران جدا نمی‌دانم و معتقدم آنچه در زندگی برای من پیش می‌آید و یا پیش آمده حادثه تازه‌ای نیست و شکل بدیعی ندارد و دیگران هم به همین ترتیب زندگی می‌کنند و آنچه در حقیقت زندگی نام دارد چیز ثابت و مشخصی است، ولی اثری که در ما می‌گذارد و نوع دریافت آن بستگی دارد به طرز فکر و میزان انتظارات و آرزوها و وسعت دید ما. مثلا آن چیزی که در یک لحظه ممکن است برای من عامل ایجاد شادمانی بزرگی باشد، شاید دیگری که از لحاظ فکری و ذوقی و احساسی با من فرق بسیار دارد، در مواجهه با آن خونسرد و بی‌اعتنا باقی بماند. ولی در هر دو حال، آن چیز در لحظه مواجهه با ما حالت ثابت و حقیقی خودش را حفظ کرده و در مقابل هر دوی ما یک چیز بوده. به همین ترتیب می شود در مورد زندگی مثال زد. بگذاریم، مثل این که یواش یواش می شود به سراغ مطلب اصلی رفت. باید از همان اول شروع کنم، هرچند اندکی برای مشکل است، ولی سعی می کنم حقیقت را بنویسم. آنچه مرا به رفتن از اینجا و زندگی در یک کشور دور و بیگانه تشویق و ترغیب می‌کرد، میل به دیدن چیزهای تازه و لمس کردن زندگی‌ها، شادی‌ها و لذات رنگین‌تری نبود. آن روزها من در غاری زندگی می‌کردم که در ظلمت آن راه فرار به طرف روشنایی را گم کرده بودم. در روح من هیچ چیز جز تاریکی و سرگردانی مطلق حکومت نمی کرد و وقتی دستهایم را دراز می کردم هیچ چیز که دستهایم را پر کند و آتش جستجو را در روحم فرو نشاند در اطرافم وجود نداشت. فشار زندگی، فشار محیط و فشار زنجیرهایی که به دست و پایم بسته بود و من با همه نیرویم برای ایستادگی در مقابل آنها تلاش می کردم خسته و پریشانم کرده بود. من می خواستم زن یعنی بشر باشم. می خواستم بگویم که من هم حق نفس کشیدن و حق فریاد زدن دارم. اما دیگران می‌خواستند فریادهای مرا بر لبانم و نفسم را در سینه‌ام خفه و خاموش کنند. آنها اسلحه‌های برنده‌ای انتخاب کرده بودند و من نمی‌توانستم بیشتر بخندم. نه اینکه خنده‌هایم تمام شده بود، نه، بلکه نیرویم تمام شده بود و من به خاطر اینکه انرژی و نیروی تازه‌ای برای باز هم خندیدن کسب کنم، ناگهان تصمیم گرفتم مدتی از این محیط دور شوم. آن روزها تصور نمی کردم که این سفر اینقدر در روحیه من می تواند مؤثر باشد و تا این درجه سلامت و آرامش از دست رفتم را به من باز می گرداند. ولی در این لحظه که اینجا نشستم و مشغول نوشتن این سطور هستم، اعتراف می کنم که هیچ وقت در زندگیم خودم را اینقدر امیدوار و آرام و نیرومند احساس نکردم و هیچ وقت تا این درجه به هدفهایم و آنچه در زندگی زندگی مرا تشکیل می دهد علاقمند و مؤمن ندیدم. آن روزها به پرنده دور پروازی شباهت داشتم که در آسمانهای تاریک و محدود و فضاهای خالی بال گشوده و اوج گرفته. می‌خواستم به طرف چشمه روشنایی و نور پرواز کنم. در راهم ابریشم باران‌ها به پایم می‌پیچیدند و نفس بادها مسیر پروازم را در خود می‌کشیدند و دود ابرها در چشمانم می‌دویدند و من بال می‌زدم. پیوسته بال می زدم و راه من راه دوری بود. آن وقت بالهایم خسته شدند، فرود آمدم تا در آغوش خوابی غرق شوم و خستگی و وحشت بیداری را فراموش کنم. اما در خواب به پروازها می اندیشیدم و اکنون که از خواب بیدار شدم، می دانم که باز هم در راه من بارانها و بادها و ابرها به انتظار نشستند و من با بالهایی که از درد و خستگی تهیست و با قلبی از امید سرشار باز هم حیران آن خورشیدی هستم که در دور دست افقها می درخشد و در جاده های نورانیش آرامش، سعادت و آزادی واقعی وجود دارد. روزهای آخر مثل این بود که همه با من مهربانتر شده بودند. گویی اینکه آنها بهانه‌ای برای نامهربانی نداشتند. زیرا به یاد ندارم هرگز در زندگیم به کسی بد کرده و یا کسی را بی جهت آزرده باشم. گمان می کنم در 15 تیر ماه سال 1335 تهران را ترک کردم. تاریخ ها را درست به خاطر ندارم. آن روز اندکی اندوهگین بودم. در منزل مدتی روی تختم نشستم و در و دیوار اتاقم را نگاه کردم و اندیشیدم برای مدت درازی باید اتاقم را، کتابهایم را و برادران و خواهران و پدر و مادرم را که زیاد دوستشان دارم ترک کنم. نزدیک ظهر برای دیدن پسرم از خانه بیرون رفتم، اما نتوانستم او را پیدا کنم. از این دیدار وحشت داشتم، اما وقتی به خانه مراجعت کردم، برخلاف انتظار او را دیدم که کنار میز نشسته و با پدر و مادرم مشغول خوردن غذاست. کوچک و رنگ پریده بود. با دستهایش صورتم را نوازش کرد. حس کردم چیزی در وجودم در حال گداختن و تکه تکه شدن است. آن وقت کنار او نشستم. نمیدانم چرا نتوانستم غذا بخورم. دستهایم یخ کرده بودند. وقتی فکر میکردم مدت درازی دستهایم، دستها، صورت و پیشانی او را لمس نخواهند کرد، مثل این بود که دردی وحشی و عنان گسیخته به سر تا پای وجودم چنگ میزند. بعد از نهار ما با هم روی تخت دراز کشیدیم و من مثل همیشه برای او قصه گفتم. در آن حال فکر می کردم اگر من بروم چه کسی موهای او را شانه خواهد زد؟ چه کسی برای او لباسهای قشنگ خواهد دوخت؟ چه کسی برای او روی کاغذ عکس فیل و ماشین دودی و سه‌چرخه خواهد کشید؟ چه کسی او را اندازه من دوست خواهد داشت؟ می دانم که افکار و تأثیراتم در آن لحظه و به خاطر او کاملا بیهوده بود، زیرا در هر حال من از زندگی او بیرون رفته بودم، اما نمی توانستم به چیز دیگری بیندیشم.
بله، اولین بخش از مجموعه برنامه‌های خاطرات سفر فروغ فرخزاد به ایتالیا رو شنیدید. بخش بعدی این خاطرات رو در برنامه آینده منهای هشتمی خواهید شنید. با امید اینکه این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و با تشکر از اینکه تا این ساعت شنونده ما بودید، در ادامه شما رو به شنیدن برنامه‌های روزانه رادیو زمان دعوت می‌کنم. سرفراز و پیروز باشید.